اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، مشتاقان آشنایی با معارف قرآن کریم. بحث ما در آیات منتخب در طرح 1455 بود. آیه امروز ما آیه 22 سوره مبارکه احزابه.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
خداوند متعال در این آیه اعلام میکنه مؤمنین چون لشکر و نیروهای کفار رو با چشم خودشون دیدند، گفتند این همون جنگی که خدا و رسولش از پیش ما رو وعده داده بودند. خدا و رسولش راست گفتند و این دیدار دشمن جز بر ایمان و تسلیمشون نسبت به خدا نیفزود. عزیزان، قرآن بارها از مؤمنان راستین سخن گفته، روحیه عالی اهل ایمان، پایداری و استقامت اونها. این آیه دقیقاً روحیه مؤمنین رو در جنگ احزاب ترسیم میکنه که چطور در مقابل منافقین و در مقابل کفار ایستادگی کردند. خداوند صریحاً در این آیه اعلام میکنه وقتی مؤمنین لشکریان احزاب رو دیدن، نه تنها تزلزلی به دل راه ندادن، بلکه گفتن این همان است که خدا و رسولش به ما وعده فرموده بود و جز بر ایمان و تسلیم ما چیزی اضافه نخواهد شد. مؤمنان هنگامی که هجوم احزاب رو مشاهده کردن، یقین پیدا کردن که وعده الهیه. وعده الهی دو قسمت داره. قسمت اول وعده الهی مواجهه با کفار و منافقینه و در قسمت دوم پیروزی و غلبه بر اونهاست. این وعده تخلف ناپذیر حضرت حقه. بنابراین این هم دستور الهی است که در مواجهه با حوادث نباید دچار ترس و دلهره بشیم. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. و السلام.
هرگز رهایم مکن.
الهی، در سر گریستنی دارم دراز، ندانم از حسرت گریم یا از ناز. الهی، نه جز از یاد تو دل است، نه جز از یافت تو جان، پس بی دل و بی جان کی توان. الهی، یاد تو در میان دل و زبان است و مهر تو میان سر و جان. الهی، یک چند به یاد تو نازیدیم، اینم بس که صحبت تو ارزیدیم. الهی، هرگز رهایم مکن. تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره فجر، آیات 1-14. قاری، استاد محمد انور شهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
آرزویم شده بی رنگ شود فاصله ها در مسلمانی ما ننگ شود فاصله ها بار الها برسان آن مه در پرده غیب فرجی کن که کمی تنگ شود فاصله ها
بیا که فصل زمستون رگ و ریشم و سوزونده چشمای خسته سردم تو مسیر جاده مونده از به تو بردار و هی کن شبا سحر به ترسون مثل معجزه هوا رو پر کنم لطیف بارون مثل معجزه هوا رو پر کنم لطیف بارون مثل معجزه هوا رو پر کنم لطیف بارون با صدای مهربونه کوچه رو ترانه خون کن نفس ستاره ها رو مثل چشمات مهربون کن شب جمعه های بعدی نظر حسرت تو باشه کاری کن غروب جمعه پر حضرت تو باشه
شب نفس بریده دارم از دست تو میرم، تو بیا نجات مطلق، تو نباشی من میمیرم.
اسب تو بردار و هی کن شب و عد سحر بترسون، مثل معجزه هوا رو پر کنم لطیف بارون، مثل معجزه هوا رو پر کنم لطیف بارون، مثل معجزه هوا رو پر کنم لطیف بارون.
تئاتر قبول باشه، اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خلدون حضرمی، معروف به ابن خلدون، تاریخ نگار، جامعه شناس، مردم شناس و سیاست مدار عرب مسلمان است. وی را از پیشگامان علم جامعه شناسی و تاریخ نگاری به شیوه علمی می دانند. به تحلیل های جامعه شناسی در مقدمه اثر تاریخیش که با نام مقدمه بر تاریخ شهرت یافته، در دو سده اخیر بسیار توجه کردند. اما در این لحظه و در بخش گفتگوی روز هم کلام میشم با جناب آقای دکتر علی رستم نژاد نشیلی، استاد تاریخ و همینطور عضو انجمن تاریخ محلی ایران. آقای دکتر رستم نژاد، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای معنوی گرامی، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت همکاران خوبتون و خدمت همه شنوندگان عزیز و خوب برنامه سرزمین من.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. من یک مقدمه کوتاه عرض کردم آقای دکتر رستم نژاد، اما از زبان شما بشنویم درباره ابن خلدون و آثارشون.
بله، عرض خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز که ابن خلدون از جمله اجداد ابن خلدون از جمله مسلمانان ساکن اسپانیا بودند که بعدها در زمان اخراج مسلمانان از اسپانیا در تونس اقامت کردن و امروز اغلب پژوهشگران و مورخان ایشون رو یک پژوهشگر، نویسنده و فعال تونسی میشناسن.
بله،
شما فرمودین که کتاب اصلی، که البته کتاب اصلی و مفصل ابن خلدون در زمینه تاریخ، عنوان العبر داره، عنوان مفصل العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر. البته اون چیزی که امروزه بیشتر مورد توجه محافل علمی قرار گرفته مقدمه این کتاب هست، که خود این مقدمه به صورت یک کتاب مستقل با عنوان مقدمه ابن خلدون به چاپ رسیده. امروز نظریات ابن خلدون بیشتر در عرصه جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی کاربرد داره، هرچند مسئله جامعه شناسی یا دانش جامعه شناسی یا سوسیولوژی، این اصطلاح توی قرن هشتم یعنی زمان زندگانی عبدالرحمن ابن خلدون مطرح نبوده، بلکه ابن خلدون یک مفهومی رو به کار میبره برای اطلاق به این دانش به نام واژه عمران. و نکته جالب اینه که من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم اینه که اندیشه های ابن خلدون بیش از این که در جهان اسلام مورد توجه قرار بگیره، بیشتر مورد توجه پژوهشگران اروپایی قرار گیره، یعنی از ابتدای نیمه دوم قرن 17 سال 1600 و تقریبا 90 بگیم حوزه های علمی و دانشگاهی اروپایی به اندیشه های ابن خلدون توجه کردن و بعدها توی این سده متأخر مراکز علمی آکادمیک جهان اسلام و به ویژه ایران توجه کردن که ما در جهان اسلام چه اندیشمندی داشتیم. اون چیزی که مهم هست اینه که ما در این فرصت کوتاه نمیتونیم به همه جنبه های شخصیت علمی ابن خلدون بپردازیم در جامعه شناسی، در تاریخ، روانشناسی تاریخی، فلسفه علم تاریخ و مسائل متعددی که هست. اصلا ما نیاز به یک کرسی ابن خلدون شناسی داریم. منتها میخوام این رو عرض کنم که آن چیزی که امروزه مهم هست اینه که صرف نظر از اون نگاه تاریخ نگاری، شرح و توصیف پدیده های تاریخی، ابن خلدون از پیشگامان تفکر انتقادی نسبت به تاریخ هست، هم نسبت به پدیده های تاریخی و هم نسبت به منابع تاریخی. یعنی ما اینجوری در نظر میگیریم که ما وقتی که میخوایم در حوزه نقد منابع تاریخی وارد بشیم، وارد حوزه میشیم به نام فلسفه علم تاریخ. و وقتی صحبت از فلسفه علم تاریخ میکنیم، این پرسش ساده مطرح هست، خیلی به زبان ساده برای شنوندگان عرض کنم، این که آیا ما میتوانیم تاریخ رو علم حساب کنیم یا خیر؟ یعنی تاریخ به مثابه همون نامش استوری هست، صرفا یک داستان هست، یا اینکه ما میتونیم این رو در شمار علم حساب کنیم؟ طرح این پرسش ها و تلاش برای پاسخ منطقی به این پرسش ها نمیتونیم بگیم برای اولین بار، اما از پیشگامان این عرصه در جهان اسلام هست که ابن خلدون به اینها پرداخته. و ما وقتی میخوایم صحبت از این بکنیم که تاریخ علم هست یا نیست، یعنی که تاریخ آیا دارای روش تحقیق و پژوهش هست، و اگر دارای روش تحقیق و پژوهش هست، آیا ما از دانش تاریخ میتونیم فایده و نتیجه بگیریم؟ در واقع میتونیم بگیم که ابن خلدون پیشگام کسانی است که به این نوع پرسش ها توجه کرد، و به خاطر همین پژوهشگران اروپایی، پژوهشگران مسلمان ایرانی و کسانی که در این عرصه وارد شدن عموماً ابن خلدون رو بنیانگذار برجسته علم تاریخ میدونن، تاریخ به معنای فلسفیش. اگر فرصت بیشتری هم داریم من بپردازم به یک وجه دیگه ای از تفکر ابن خلدون جناب معنوی.
در حد یکی دو دقیقه دیگه هم فرصت داریم آیه دکتر رستم نژاد عزیز، بفرمایید.
اون همون بحث علم بودن یا نبودن تاریخ رو ما بخوایم مطرح کنیم، کسانی که مخالفان علم بودن تاریخ هستن در واقع تاریخ رو مقایسه میکنن با علوم طبیعی و میگن چون پدیده های تاریخی سرشت تکرار ناپذیری دارن، چون عموما اعتقاد داریم که پدیده های تاریخی تکرار ناپذیر هستن و چون تکرار ناپذیر هستن ما نمیتونیم اینها رو تجربه کنیم، پدیده های تاریخی و اتفاقات تاریخی رو، و این تجربه ناپذیر بودن تاریخ میشه باعث میشه که ما نمیتونیم به یه قوانین کلی مثل حوزه علوم تجربی بپردازیم. این مباحث اینجوری به همین شکل در مقدمه ابن خلدون مطرح شده، و این خیلی پیشتر از بسیاری از مکتبهای تجربه گرایی اروپایی بوده. در نظر صاحب ابن خلدون تاریخ دو جنبه داره، یکی تاریخ ظاهری و یکی تاریخ باطنی هست. در نظر ابن خلدون تاریخ ظاهری همین تاریخی هستش که مورد علاقه عموم مردم هست، تاریخ فرمان روایان، جنگ ها، روزگار، دولت ها، شاهان، و در نظر ابن خلدون این برداشت عوامانه از تاریخ است. حالا این اصطلاحی که ابن خلدون استفاده میکنه، منتها ما بخوایم این رو بروزش کنیم، میتونیم بگیم که تاریخی غیر حرفه‌ای هست و غیر آکادمیک. اما اون چیزی که مد نظر ابن خلدون در اون کتاب معروفش هست تاریخ باطنی هست، یعنی اندیشه و تحقیق در حوزه سرشت حوادث تاریخی، تلاش برای بازیابی علتهای پدیده تاریخی، و آن چیزی که امروز در حوزه های دانشگاهی هست ما ازش به عنوان تاریخ علمی، تاریخ آکادمیک و تاریخ دانشگاهی نام میبریم.
درست.
این مسئله خیلی باعث عبرت باید باشه که ما در جهان اسلام متفکرانی داشتیم که اندیشه های اینها به صورت یک سنت در محافل علمی ما ادامه پیدا نکرد، و همان گونه که اروپا بعدها تفکرات و اندیشه های امثال افلاطون و ارسطو رو از قبل ترجمه کتاب های ابن سینا و فارابی یاد گرفت و روی آورد به در واقع پیشینه علمی اروپا. این اتفاق انگار برای جهان اسلام هم تکرار شده و جهان اسلام هم شناختش نسبت به ابن خلدون ابتدا از نظریات و دیدگاه های متفکران اروپایی بوده و این مسئله عبرت آموز در شرح اندیشه و داستان فلسفه ابن خلدون هست.
سپاس از شما، نظر و توضیحات شما رو شنیدیم جناب آقای دکتر علی رستم نژاد نهشیلی، استاد تاریخ و عضو انجمن تاریخ محلی ایران. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، منم از شما سپاسگزارم جناب آقای معنوی و خداحافظی میکنم با همه شنوندگان خوب برنامه سرزمین من.
خداحافظت.
خدا نگهد.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبگین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه باب.
خب پیش از این که بریم به سراغ بخش آوان و همراه بشیم با جناب آقای مجدی، من یک بار دیگه پرسش برنامه امروز رو برای اون دسته از شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستن مطرح میکنم. اولین شهر یا روستایی که در استان شما تشکیل شد رو نامش رو میدونید و اینکه میدونید دقیقا کجا واقع شده، خوشحال میشیم که به ما هم بگید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های سرزمین من و سامانه پیامکی ما هم 30558. و حالا بخش آوان. سلام بر شما جناب عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر.
خواهش میکنم. درود بر شما.
خب قرار هست که در برنامه امروز و در بخش آوان از اولین سکونتگاه انسان در ایران و همینطور آثار به دست اومده از اون در موزه ایران باستان برامون بگید. بفرمایید.
خواهش میکنم. در خدمت هستم. خب در واقع باید بگیم اولین سکونتگاه ها، بخاطر اینکه ما اگه بخوایم بریم به دوران پارین سنگی قدیم و پارین سنگی میانه و جدید، که بیشتر ایران میدونید پارین سنگی جدید رو داره، اینا که میگیم همه قبل از نوسنگی، یعنی نوسنگی میدونید تپه‌های باستانی است که ما اطراف تهران مثلا تپه حسین آباد، اطراف کرج، شهریا اینا نزدیک میتونید ببینید، قزوین، همه خیلی شهرهای ما اطرافش تپه‌های باستانی حتی دوره نوسنگی وجود داره، حتی خیلی نه، حالا چون بعضی جاها کم داره، ولی بیشتر غرب ایران و مثلا پسکون زاگرس بیشتر بودش. الان شرق هم آثار نوسنگی پیدا شد. خب پایین سنگی که میگیم در همین در واقع در دل کوه‌ها، در غارها آثاری پیدا شده به نوعی که حتی در گیلان هم هست، یعنی ما به عنوان مثال 250 هزار سال پیش آثاری پیدا شد در مثلا غار رشی به عنوان مثال، غار دربند، که اینا رو آقای دکتر بیگدری کار کردن، مستنداتشون موجوده در موزه ایران باستان، میتونن آثارش رو ببینن، یعنی اون چیزی که اونجا در حفاری ها و در کاوش های این غارا به دست اومده. اما این معنیش نیست که انسان ایرانی در اون سالها مثلا 45000 یا 50000 یا 150000 200 سال پیش در این غارها الزاما زندگی میکرده. این غارها در واقع محل گذر بوده، یعنی محل حتی مثلا به اصطلاحش میگن قصابی لاشه، یعنی میومدن شکارگر بودن دیگه و گردآورنده غذا بودن، اینا هنوز کشاورز نبودن، میومدن اونجا مثلا کاراشون رو انجام میدادن، شکاری که میزدن اونجا قرار میدادن، یا مثلا حالا حفظ میکردن، به نوعی نگهداری میکردن، قصاب میکردن، میبردن. بنابراین استفاده از معماری که نمیشه بهش بگیم نوعی از مصالح ناماندگار مثل مثلا پوست و درخت و اونجور چیزا قبلش بوده، یعنی به صورت فصلی در دشت و مثلا در پناهگاه‌های این شکلی که حالا میتونیم بگیم که خودش اصطلاح فنی داره. اما در دوره نوسنگی خب تحولات